رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم، بهتون خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که امروز میتونیم وسط این همه ویروس و الکل و ضد عفونی کننده و ژل و نمیدونم دستکش و ماسک و اینا که آخرش هم نفهمیدیم آیا هست آیا نیست، نمیدونم کجاست، کمه زیاده و اینا، خلاصه لابلای همه این مشغله های روزمره، از این لحظه دلتون و ذهنتون رو بسپرید به آوای تلاش رادیو سوینا. چرا میگم این کارو بکنید؟ به خاطر اینکه در آوای تلاش رادیو سوینا ما میخواییم به شما مسیر رسیدن به موفقیت رو نشون بدیم، نه از اون نشون دادنهای شعاری و کلیشه‌ای یا به سبک خودمون. در برنامه آوای تلاش ما هر قسمت یه مهمون داریم، یه مهمون نابینا داریم و در خلال گفتگوهایی که تقدیمتون میکنیم به همون خواهد گفت که چی شد که بعد از گذراندن یک دوره سخت پر از محدودیت و بی امکاناتی و بی توجهی شد آنچه که باید میشد و به موفقیت‌های مختلف در عرصه های مختلف رسید. دو تا مختلف پای سر هم شد. در میان جامعه نابینایان هستند و اتفاقا زیاد هم هستند افرادی که به ورزش علاقه مندند. رشته های مختلف ورزشی ویژه نابینایان وجود داره. تو همین برنامه ما با یه شطرنج باز مصاحبه کردیم، با کوهنورد مصاحبه کردیم، اما میخوام به اینجا برسم که در بین جامعه نابینایان افرادی هستند که به بعد قهرمانی ورزش نگاه خاص و ویژه‌ای دارن و ورزش رو برای رسیدن به مدال و کسب افتخار پیگیری میکنن. به اینا میگن ورزشکار حرفه‌ای و ورزشکار در سطح ورزش قهرمانی. گلبان رشته‌ایه که به طور اختصاصی برای نابینایان طراحی شده و بسیار بسیار جذاب هست مبتنی بر چرخش توپ و ضربه زدن به توپ با دست، و در واقع شما میتونی با استفاده از قدرت شنواییت تمرکز کنی و مکان فرود آمدن یا حرکت توپ رو تشخیص بدی و بری دنبال توپ و مانع از ورود توپ به دروازه بشی. مهمون آوای تلاش شماره 17 یک گلبالیست نابینا هستش که بسیار بسیار موفقه، جوان، خوش آتیه و میتونه آینده تیم ملی گلبالمون رو تا سالها تعمیم بکنه. مهمون امروز ما کسی نیست جز بازیکن تیم ملی گلبال کشورمون محمد منصوری.
گفتگوی اشکان آذرماسوله
یک نابینا
با نابینایان نخبه در آوای تلاش.
خب محمد جان سلام، خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم میبینمت.
سلام اشکان جان، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه سوینیای عزیز.
خیلی خوبه که الان ما تعداد زیادی مخاطب گلبالیست داریم که میتونن به طور حرفه‌ای برنامه رو بشنون و در واقع ببینن و بشنون تلاش‌های دوستشون و رفیقشون رو. و خیلی از کسایی هستن که الان میتونن با شنیدن این برنامه راه خودشون رو پیدا بکنن. ها محمد نظرت؟
خب همیشه وقتی آدما بتونن، کسایی که خب طرفدار یه رشته‌ای هستند، اگر میخوان تو اون رشته حالا فعالیتی داشته باشن، اگر صحبت‌های کسایی که خب الان دارن تو اون کار میکنن تو اون رشته رو بشنون، قطعا بهشون میتونه کمک بکنه.
پس با این توضیح بریم وارد گفتگو بشیم با محمد منصوری عزیز. خب محمد جان چند سالته؟
من 26.
یعنی متولد
72.
72 در تهران به دنیا اومدی؟
بله متولد تهران. تو
کدوم منطقه؟
حالا الان که ساکن منطقه افسریه هستیم. خوب. اما خب توی بگم بیمارستان هفته تیر به دنیا اومدم.
محمد تو از ابتدا نابینا بودی یا اینکه در واقع به قول خودمون دیر نابینا هستیم؟
من تقریبا نه، از ابتدای تولد میدیدم تا 8 سالگی و 8 سالگی تو حینی که رفته بودم مدرسه بین زنگ اول و زنگ دوم این اتفاق برام میافت.
چرا؟
خیلی وقتی رفتیم دکتر، دکتر به همون گفت که بیماریم تو به سرعت پیشرفت کرده.
چه بیماری داشت؟
بیماری اشتادگارته، بیماری خیلی رایجی هست، اما خب اگر پیش متخصص شبکیه نری به RP تشخیص میدن این رو.
آها، من یه اشتوتگارت میشناسم که اون شهری تو آلمان یه تیم فوتبال هم داره. اینی که تو گفتی چی بود؟ اشتادگارت. دقیقاً چجوری تو مثلا در عرض یه رو 20 دقیقه یه دفعه هر آن چیزی که میدیدی و یه دفعه ندیدی؟
نه خب من کم بینا هستم، نابینای مطلق نیستم. اشتادگارد نابینایی نداره به هیچ عنوان. اما آره تقریبا هر آنچه که میدیدم رو در عرض یه روب دیگه ندیدم. و واقعا خیلی برام وحشتناک بود.
چی شد اون لحظه برای تو؟ چه اتفاقی افتاد؟
تو همون
اولین حدسی که زدید چی بود؟ چرا
اصلا هیچ حدسی نمیتونستم بزنم. هیچی به ذهنم نمیرسید. وقتی ساعت اول رفتم سر کلاس، خب فکر میکنم مثلا
کلاس چندم بودی؟
کلاس دوم ابتدایی بودم و ردیف یکی مونده با آخر هم میشستم.
قشنگ معلوم بود بچه شر مدرسه.
زنگ اول ریاضی داشتم، نوشتم هر چی که روی تخت معلم مینوشت رو نوشتم. زنگ دوم فارسی داشتیم، معلم نوشت، من خواستم بنویسم اما نتونستم دیگه. آره دیگه نمیتونم بنویسم. خب خیلی تعجب کردم، به کنار دستیم کسی که کنارم نشسته بود گفتم، گفت اونم نامردی نکرد به معلممون گفت. معلممونم فکر کرد دارم شوخی میکنم یا میخوام تنبلی بکنم، زدم. زد تو گوشم که چرا نمیبینی.
نه خب
آره، اون به بعد دیگه شروع شد دیگه زندگی ما.
خب بعدش چیکار کردی؟
بعدش تماس گرفتن با خانواده‌ام، پدر مادر اومد دنبالم، همون روز رفتیم یه چشم پزشک توی همون محلی که زندگی میکنیم. گفتش که نه شما بیناییت هیچ مشکلی نداره، چشمات مشکل نداره، اما برید پیش متخصص شبکیه. که دیگه پیگیری کردن و رفتیم پیش متخصص شبکیه. بکنم اولین دکتری که دیدم آقای دکتر سید محمد طباطبایی بود.
بله.
که به پدر مادرم گفتن که من مشکل شبکیه پیدا کردم و این اصلا مشکل از چشمم نیست، مشکل از پشت چشم هستش. که یک روی پرده شبکیه چشم یک لکه ای افتاده که اون لکه مانع دید من میشه.
عجب.
البته اون موقع اسم این بیماری رو نگفتن، نمیدونم تشخیص نداده بودن یا اینکه نه، چون میگفتن این بیماری خیلی بیماری اسمش طولانیه و فلان و اینها. اما بعد از چندین سال که رفتم خارج از کشور برای مسابقات، اونجا دکتری که منو برای کلاس بندی معاینه کرد اسم بیماریم رو گفت.
و اینکه دیگه اونجا تو بینایی تو از دست دادی.
دقیقاً.
و در واقع به مرور دیگه کمتر شد، اینکه به قول معروف تو طول سالها
قاعدش اینه که فکر میکن. البته بیناییم که کمتر نشده، اما به خاطر اینکه چشمام آستیگمات شده بر اثر این بیماری.
خب
آره، انگاری که بیناییم کمتر هم شده.
الان در چه حد بینایی؟
الان کلاس بندی جهانیم که به 3 هستش. و
آقا یه باری به 1، به 2، به 3 رو با هم مرور بکنیم.
بریم
بگو تو توضیح بده، چون خیلی مورد این شکلی داشتم.
درسته.
بعد هی هر بار اومدم خودم توضیح بدم نمیتونم ولش کردم.
درسته. به 1 کسایی
زده بودم به بیابون اصلا اینقدر.
آره ما خودمونم زیاد متوجه نمیشیم، چون کسایی هستن که من خیلی بیشتر میبینن، کلاس بندیشون پایین تر از منه.
آها.
و متاسفانه یه سری تقلبات اینا صورت
میگیره.
آره دیگه دقیقاً. به یه کسایی هستن که هیچ بینایی ندارن، نابینای مطلق، یعنی حتی نور رو هم نمیتونن ببینن از لحاظ پروتکلی که نوشته شده رو دارم عرض میکنم.
درست.
به 2 به 3 نوع تقسیم میشه، 3 دسته داریم. یکی کسایی که نور رو میبینن میشن به 2.
بعد اینا اسامیشون مثلا به 2
نه دیگه به 2
بدو الف اینا میشه.
نه
اینا.
نه نه اصلا بدوه. بدو داریم که 1.5 متر رو میتونه تشخیص بده.
این دسته دومه.
این دسته دوم. و دسته سوم بدوه هستن که از 10 متر به بالا رو میبینن.
از 10 متر به بالا
میبینن. یعنی 10 متر رو نمیبینن و از 10 متر به بالا رو میبینن.
جالبه.
این بنده خدا خیلی
دوربینا.
آره دوربینن تقریبا.
طب مثلا جلو پاش
نمیبی
چاله باشه نمیبینه، بعد مثلا 10 متر اونورترش یه پله باشه میبینه.
آره دقیقاً. من دوستایی داشتم تو مدرسه که این مشکل رو داشتن. بنده خدا میدیدن وقتی مثلا 10 متر قبل رو میدیدن، وقتی میرسیدن به اون شیء مثلا میخوردن بهش.
آره
نمیدیدن.
اینم
خیلی موزر. آره جالبه.
و بسه
کسایی هستن که
این دیگه یه دسته داره.
آره این یه دسته است، کسایی که از تاش 2.5 متر رو میتونن ببینن، میتونن تشخیص بدن. 2.5 متر رو با دیدن متفاوت تشخیص دادن.
چه فرقی داره؟
اینکه اون خب اون ناکن من الان بسه هستم.
خب.
ممکنه 10 متر رو مثلا یه آدمی داره میاد 10 متری منه.
خب.
میدونم که این آدمه داره میاد، یک انسانه که داره به من نزدیک میشه، اما نمیدونم چه کسیه. شاید نزدیک یکی از نزدیکان من باشه. اما من نمیدونم کیه. وقتی به 2.5 متری میرسه تازه موقع متوجه میشم که حالا ایشون کی هستن.
آها یعنی میتونی تشخیصم بدی.
دقیقاً.
یعنی یه مرحله از دیدن جلوتره.
آره دقیقاً.
اینکه شما اون چیزی که دیدی رو حالا بتونی تشخیصم بدی که
آره،
چی هست.
تمیز بدی که ببینین چی هست. آها. چی نیست.
یعنی الان من که در واقع نور رو درک نور دارم و روشنی رو از تاریکی تشخیص میدم، من در واقع جزء دسته اول بدو ام.
بله.
چه جالب. من همیشه فکر می‌کردم من به یک
طبق پروتکلی که نوشته شده، اما اصولا دکترها شماها رو هم جزء به یک ها محسوب میکنن.
خیلی جالبه. خب بعد پس تو دیگه اونجا به این نتیجه رسیدی که این مشکل برات به وجود اومده و
من به نتیجه اون موقع اصلا نمیتونه اون موقع درکی نداشتم که واقعا
که
بخوام
چیه؟
آره که چیه این چه اتفاق افتاد. واقعا میدونستم که نمیبینم.
خب
و همه فعالیت هام بود، یعنی همون شیطنت های سابقم بود
با وجود اینکه نمیدیدی.
آره با وجود اینکه نمیدیدم. همه اینها بود، شیطنت هام بود، بازی های توی حیات مدرسه، تو مدرسه عادی درس میخوندم.
هر روزم تو مدرسه عادی درس میخوندی؟
آره، هنوز
درس و اینات مشکل نداشتی؟
مشکل داشتم، خیلی مشکل داشتم. اون موقع ها به خاطر عدم اطلاع رسانی که خب بود، خانواده من میترسیدن من رو ببرن مدرسه افراد حالا آسیب بینایی.
بله،
میترسیدن ببرن، میگفتن که خب شما یک سال رو پنج سال میخونن.
آه.
مثل افراد هوش، آره
بودم.
اینجوری گفته بودم، مثل کسایی که هوش میانی دارن.
درست.
میگفتن یک سال رو پنج سال میخونن، بخاطر همین نبردنم تا سال چهارم ابتدایی که خیلی دیگه بهم داشت سخت میگذشت، درس ها داشت سخت‌تر میشد. خب اون موقع من هر چی رو که تو کلاس یاد میگرفتم دیگه نمیمادم تو خونه بخونم، یاد دقیقا میخواستم بخونم با سختی، ولی انجام میشد. تو سال چهارم دیگه هم معلمم با هم همکاری نمیکرد، هم خب همکاری معلم فقط دیگه کفاف نمیداد، دیگه سختی های درس خوندن اینها زیاد شده بود.
و تو سال چهارم رفتی بعد وسطش ول کردی؟
نه، سال چهارم رو تموم کردم. برای سال پنجم
با معدل
فکر کنم حدودش 19.80 اینا.
اولی که الان با این همه سختی 19.80
فکر میکنم حدود شد.
چرا هرچی ما مهمون میاریم تو آوای تلاش همه درس خونه؟ عجیبه ها.
من خودم همیشه درس اصولا درس خوندن رو دوست داشتم.
خب
حالا بمالت تو دانشگاه فرق کرد، اما اون موقع متفاوت بود.
بعد سال پنجم دیگه تو رفتی تو مدرسه
استثنایی.
بعد چی شد؟ یعنی با همین طرز تفکر اشتباه گفتی آقا دیگه مثلا
نه نه
ولش کن دیگه؟
نه،
دیگه
یکی از اقواممون پیگیری کرده بود، چون بچه ایشون هم این مشکل رو داشت. حالا نه مشکل من رو، اما کمبینا بود، پیگیری کرده بود و دیده بود نه اینطوری نیست. خب من رفتم وارد مدرسه استثنایی شدم. ابتدای امر رو قبول نمی کردن، گفتم بهتون ضربین میدیم، حالا برید سال پنجم هم به تو مدرسه عادی بخونید. آره،
بعد یه دفعه راه نمایید.
آره بیا. اما خب من وقتی رفتم آیه مدیر مدرسه خزائلی.
آه، پا تو رفتی خزائلی؟
بله.
خب
اون موقع کربلایی بودن.
آقای ابراهیم کربلایی.
بله بله.
خب
ایشون اولین فردی بود که تو حوزه افراد آسیب بینایی من دیدمش.
خب
و خیلی هم برام دلنشین
بود.
روز اول بله ایشون زنگ زدن، تماس گرفتن که نه ایشون باید بیاد.
چه سالی؟
سال 82.
مهر 82.
مهر 82 من وارد مدرسه نابینایان شدم. روز اول یادمه وقتی که رفتم تو مدرسه نابینایان بهت زده بودم. یعنی اصلا یه چیزایی رو داشتم میدیدم که تا الان اصلا متفاوت بود برام، و به مادرم گفتم من نمیرم.
عجب.
گفتم من نمیرم. اما ظرف یک ماه نرسید که خب من تو مدرسه همه شناختنم به خاطر شیطنت هایی که داشتم. البته
تو مهر 82 کلاس پنجم.
بله.
من اون موقع اول دبیرستان. خب
وارد مدرسه شدم و تا یک ماه اول من رو همه خب شناختن و به من یادم خیلی
چی کار میکردی؟ شیطنت چه شکلی بود؟
اینجا روم نمیشه بگم.
اشکال نداره بگو، بچه روشونو میکنن این وقت.
ایب نداره، پس در گوشاشونو بگیرن فقط.
نه بچه اینو آه
بچه که نابینا بودن کنار هم دیگه داشتم میرفتن و اذیت میکردم، با هم دیگه دعواشون مینداختم.
تو جرئت داشتی میخوردی به پست ما؟ ببین چیکارت میکردی.
اون وقت بنده خدا وقتی میفهمیدم منم، دنبالم میکردن یا به هم اصولا کسی نمیرسی، چون دوم همیشه خوب بوده. سریع میدویدم و
سرعتت.
آره سرعتم خوب بود دیگه. ولی معاون مدرسه موقع خانم آتشک بود.
بله.
من رو دیگه بعد از یک ماه دیگه پیش خودشون نگه می‌داشتن، زنگای تفریح نمی‌ذاشتن.
تو اگه دم دست ما بودی، یاد اون دیالوگ فیلم اخراجی‌های یک افتادم که گفت تو اگه دم پر ما بودی لات خوبی می‌شدی. تو اگه دم دست ما بودی دو تا حالت بیشتر نداشت، یا روبروی ما بودی که کلاً همش آسیب بهت میرسید، یا اگه با ما بودی خیلی بهت خوش می‌گذشت. چون ما هم همین شکلی بودیم دوران مدرسه، اکیپی بودیم، بعد یه اکیپی که همه چیمون تکمیل بود. یعنی اراده میکردیم بعد آموزی داره اینایی که دارم میگم، ولی بحثو به یه جایی بردی که مجبورم یه ذره منم یه اعترافای کوچیکی بکنم. ببین ما اراده میکردیم کلاسی رو تعطیل بکنیم، تعطیل میکردیم. یعنی مورد داشتیم 7 8 10 نفر از بچهای نابینا رو بردیم یه جایی قایم کردیم که هیچ کس نتونست پیداشون کنه. خب ولی کلاسو تعطیل کردیم. برای همین تو اگر دم دست ما بودی یکی از این دو حالت پیش می اومد. تو خب پس
تو همون ماهای اولم که وارد مدرسه شدم با گلبال آشنا شدم.
او پس همونجا با گلبال.
آره تو خود مدرسه. آره تو آسفالت بازی میکردیم. من گلبال رو از زمینای آسفالت خزایلی شروع کردم.
آره من خودم هم سابقه بازی کردن گلبال توی زمینای آسفالت رو دارم که حالا براتون تعریف میکنم. بذار اگه موافق باشی بریم یه موسیقی بشنویم برگردیم بعد بیایم دیگه شروع کنیم با هم ادامه بدیم. تو روال پخش موسیقی آبای تلاش رو میدونی چه شکلیه؟
نه متاسفم.
خب روالش این شکلیه که شما همه موسیقیایی که میانه برنامه آبای تلاش پخش میشه رو شما انتخاب میکنی از چه خواننده ای ما پخش میکنیم.
از هر خواننده ای باشه.
آره دیگه بجز همونایی که دیگه خودت میدونی.
حجت اشرف‌زاده.
چه انتخاب خوبی. آره. چه انتخاب خوبی. پس بریم یه کار خوب از حجت اشرف‌زاده بشنویم بعد برگردیم ادامه بدیم.
خبرم از تو و من تاب ندارم بعد تو خود را به که باید بسپارم از دل من کم نشده مهر تو ماهم دل بر من غیر تو دل یار نخواهم مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب تو خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بغض که لبخند نشد
خب برگردیم داخل استودیو. محمد منصوری مقابل من نشسته، یک گلبالیست جوان 26 ساله. تو تا آخر تحصیلات دبیرستان خزایلی بودی؟
دقیقاً، فقط جز سال پیش دانشگاهی که خب رفتم مدرسه تلفیقی.
دانشگاه چی خوندی؟
دانشگاه حقوق خوندم، دانشگاه تهران مرکز.
خب بعد ارشد ادامه ندادی؟
نه ادامه ندادم دیگه.
گلبال رو که گفتی از حالا همون سال اول ورودت به مدرسه دکتر خزالی باش آشنا شدی، دیگه تو همون دوران مدرسه به همین شکل آماتور ادامه دادی درسته؟
نه خیلی اصرار
شروع کردی حرفه‌ای.
تو دوران مدرسه تقریبا سال اول دوم راهنمایی بودیم که دوستان من میرفت همین سالن اون موقع یاس سفید تمرینات بله اصلی بله. تهران بود بله. تیم خود استان تهران بچه ها تو اونجا تمرین میکردن، یکی از دوستان من میرفت اونجا تمرین. منم با پدرم خیلی یعنی به پدرم اصرار داشتم که آقا من دوست دارم منو ببر فلان. خب. یه روز بابا ما رو برداشت برد برداشت ما رو برد و گفت بریم حالا که اصرار میکنی. روز پنجشنبه بود، ما هم رفتیم و همون جلسه اول گفتن خب برو بازی کن. رفتیم بازی کردیم.
یادت کیا بودن اونجا؟
اون روز یادمه حسن داوودی بود، سعید شمس بود
سعید خب
آره، فریدون اسدی بود.
به به از پیشکسوت های
دقیقاً از
درجه یک گلبال.
شاید میشه
همین الان من پیشنهاد بدم ما یه دفعه ایشالا فریدون رو دعوت کنیم آوای تلاش،
یعنی واقعا باید دعوتشون کنی چون ایشون شاید میشه گفت جز نفر اولایی هستش که توی ایران گلبال رو شروع کرده. و من آرزومه که توی سن ایشون بتونم با انرژی که ایشون میان سر تمرین و تمریناتشون رو ادامه میدن ادامه بدم. واقعا
الان مدیر
میگم.
پخشمون هم اینجاست خانم کوهی. من پیشنهاد میدم ما انشالله یکی از این هفته ها فریدون رو حتما دعوت کنیم آوای تلاش
انشالله.
خب
رفتم و خیلی یه توپ به ما خورد و اتفاقی یه توپ به ما خوشم بلد نبودم هنوز اونقدر.
پرید رفت تو گل خودتون؟
نه گرفتم خیلی خوب. خوشحال شدم اومدم توپ رو وردارم سرم خورد زیر تیرک زیر تیرک دروازه با ما رو همونجا دست ما رو گرفت
گفت بیاریم نخواست
گفت بیا بریم تو همون ورزش نکنی راحت تره.
خب
گذشت تا سال اول دبیرستان یه مسابقه صحرانوردی گذاشتن، ما را از طرف مدرسه بردن از مزار آیت الله طالقانی تا حرم مطهر امام
تا اونجا دوید.
آره تو این حد فاصل بود، فاصله 3 کیلومتری بود. ما دویدیم و از اونجا بود که من به دو میدانی علاقه‌مند شدم. پیگیری کردیم که آقا ما می‌خوایم تمریناتمون رو شروع بکنیم از کجا باید بریم و اینها، گفتن آقا برید ورزشگاه شیرودی. آره ورشگاه شیرودی رفتیم. خب رفتیم گفتیم آقا ما نابیناییم اومدیم اینجا کجا باید بریم، ما رو فرستادن فدراسیون نابینایان
که تو ورزنده هست.
بله تو خیابون ورزنده هستش. ما رفتیم اونجا و
چه سالی؟
فکر کنم 85 بود البته. رفتیم و وارد شدیم و گفتیم آقا ما میخوایم بریم مثلا فلان جا، میخوایم بریم دو میدانی تمرین. گفت آقا ما که اینجا مسائل ملیه چون فدراسیونه، البته نگو فدراسیون، گفت ما اینجا کار تیم ملی رو انجام میدیم اینها، شما برید هیئت تهران. هیئت تهران کجاست؟
شوش.
و بری خیابون شوش خیابون خیام جنوبی ورزشگاه
هرندی.
نه یاس سفید بود.
آه یاس سفید بود.
آره
خب.
یاس سفید. رفتیم یاس سفید و گفتیم آقا ما میخوایم دو میدانی. گفتن دو میدانی نداریم، برید اینجا گلبال بازی کنید. رفتیم گفتیم خب بریم ببینیم. از قضا روزی که ما رفتیم سر توی سالن یاس سفید برای اولین بار بعد از شاید 4 سال، مربی کی بود؟ آیه کربلایی بود. اولین
عجب.
کسی که
اونجا تو خزالی دید.
تو خزالی من رو دید و اولین کسی که من رو وارد ورزش حرفه‌ای شاید گلبال کرد باز هم آیه کربلایی بودن.
دید شناخت رو؟
بله تا به محضی که دیدن من رو شناختن و واقعا با آغوش باز بنده رو پذیرفتند. تا شاید تا چند ماه با ایشون تمرین میکردم. بعدش که خب مدارس شروع شد، آره دقیقا بعد از این که مدارس شروع شد بنده خب یه ذره تق و لق شد رفتنم، چون خانوادم اون موقع میگفتن، من از تا همین الان هم کماکان خانوادم مخالف ورزش کردنم
حتی الان.
حتی الان
با وجود این همه
دقیقا
افتخاری که کسب کردیم.
آره هنوزم مخالفن، میگن آینده نداره ولی خب من ادامه دادم و تا سال 91 وارد تیم ملی امید شدم، بعد به تیم ملی جوانان دعوت شدم و همینجوری این راه ادامه پیدا کرد. اما واقعا میگم گلبال یکی از رشته هایی که هیچ جوره وقتی واردش بشی دیگه ازش نمیتونی خارج بشی.
پس تو به طور حرفه‌ای از سال 86 شروع کردی به طور حرفه‌ای وارد گلبال شدی، درسته؟
دقیقاً.
خیلی خب، بریم یه موسیقی دیگه هم انتخاب کن بشنویم و بعد برگردیم برنامه رو ادامه بدیم دیگه، بریم وارد بحث حرفه‌ایمون بشیم تو حوزه گلبال.
روزبه بمانی کجا باید برم؟
پس بریم روزبه بشنویم، روزبه بمانی، و چهارم کار خوبی انتخاب کردی، بشنویم برگردیم ادامه بدیم.
کجا باید برم؟ یه دنیا خاطرات تو رو یادم نیاره. کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟ کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم؟ کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم؟ قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم؟ دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه؟ از عشق تو همینم. جوونیمو سفر کردم که از تو دور شم یک دم، منو هر جور میبینی شبیه یک سفرنامم، شبیه یک سفرنامم. کجا باید برم یه دنیا خاطرات تو رو یادم نیاره؟ کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟ کجا باید برم؟
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش. همچنان شما همراهید با آوای تلاش شماره 17 و در مقابل من محمد منصوری نشسته، عضو تیم ملی گلبال کشورمون و ورزشکار موفق نابینا در رشته ورزشی گلبال. منتها امروز یه اتفاق جدیده خیلی باحالم افتاده و یکی از دوستان عزیزانی اینجا هستن که من برای اولین بار افتخار آشنایی باشون رو دارم، کسی که زحمت تهیه تیزرهای تصویری و عکس و کلیپ های برنامه آوای تلاش رو میکشه، که از امروز به ما اضافه شدن سرکار خانم ستاره سرداری. من به سهم خودم و به سهم همه بچه های رادیو سوینا و مجموعه سوینا ازت ممنونم که با ما همکاری میکنی، بهت خوش آمد میگم و چون زنده باشی. برگردیم به داخل استدیو. محمد در واقع در مقابل من نشسته. محمد از سال 87 تا سال 93 که به تیم ملی گلبار راه پیدا کردی چطور بر تو گذشت؟ چه کار کردی؟ چجوری سعی کردی خودت رو تقویت بکنی؟
خب تا سال تقریبا میشه گفت تا سال 90 فقط اون یادگیری و یه سری اصلاحاتی بود که باعثی رو بدن من انجام میشد. من وزنم وزن پایینی بود، بعد وزنم بالاتر میومد و این اصلاحات بود که بعد انجام میشد، بعد ذهنم آماده میشد تا بتونم وارد یه عرصه جدید بشم که اون هم ورزش حرفه‌ایه. از سال 90 اولین تیم باشگاهی که رفتم تیم وحدت تهران بود که تو دسته دو لیگ ایران بازی کردم. توی اونجا اون سال بکنم سوم شدیم.
خب
اما خب من توی اون مسابقات درسای خیلی زیادی رو تونستم یاد بگیرم.
خب
یعنی که تیم مسابقه هم رفت داره هم برگشت داره، هر رفتی یا آمد، هر رفتی یا آمدی داره دیگه، یه برگشتی داره.
بله درست.
ما تو اون مسابقات دو دوره رفت اول شدیم، جواز حضور توی لیگ دست بالاتر رو گرفتیم، اما خب تو دور برگشت نتونستیم این رو حفظ بکنیم و سوم شدیم و این یه ذره کمکاری تیممون بود که تمرینات مناسبی رو تو اون برهه نداشتیم.
خب
از سال 91 که خب دیگه وارد تیم پرسپولیس تهران شدم.
او پرسپولیس اون سالی که گلبال تیم داری میکرد؟
بله بله،
با سردار رویانیان.
با سردار
اونجا شما
رویانیان اولین تیمی بود که باشگاه فرهنگی ورزشی ایران بود که اومد تو هیته ورزش نابینایان فعالیت بکنه.
این هم یه کوری واسه ما پرسپولیسیا که بخونیم که آقا مثلا من
آره
نه من آبی پوشیدم ولی همیشه پرسپولیسی بودم و خواهم بود. و ورزشی؟ جدی؟ استقلالی یا پرسپولیسی؟ نه جدی میگی؟
بله چون
که
آبی
تنیش
میگفتم
حتما استقلالی هستی. نه آبی رو به خاطر اینکه ست بکنم با باقیش. الان شما اینم نگاه کن باز آبیه؟ آره برای اینکه ست بکنم. ولی نه من از اون پرسپولیسی های عجیب دو آتیشه و اینا. بعد پولتون رو داد سردار یا اینکه طلباتون مثلا موند و اینا چجوری شد؟
نه پولامون رو فکر کنم تقریبا از که 30% باقی موند.
هنوز باقی مونده؟
آره هنوزم که هنوز باقی مونده.
شالا حالا آقای انصاری فرد رو پیدا بکنیم بگیم آقا طلب این بچه ها رو چقدر بود قدرت با پرسپولیس؟
آقای انصاری فرد رو پیداشون کردید بگید خب آره پرسپولیس، آره برای پرسپولیس و تیمای باشگاهی هیچ هزینه ای نیستش که بیان توی ورزشی مثل گلبال بخوان.
ببین خرج اون سال چیز چقدر شد؟ خرج اون سال پرسپولیس تو گلبال چقدر شد؟
تقریبا 5 میلیون.
5 میلیون؟
آره.
خیلی کمه.
آره. اما همین رو هم تمام و کمال پرداخت.
حیف که
نکردم.
حیف که چون پرسپولیسی هم نمیخوام تیکه بندازم به کسی
ولی بازم به پرسپولیسیا اینم
آره،
باید گفت.
آره انصافا. از صد تا تیکه بدتر بود. مرداد میگه آره میگه این حیفی که تو گفتی از صد تا تیکه بدتر بود. بعد قدر تو چقدر بود با پرسپولیس؟
اون موقع 3.5
میلیون. سال چند؟ 91.
سال 91
اولین قرارداد حرفه‌ای تو بود؟
نه آره تقریبا میشه گفت اولین.
اصلا وحدت اینا پول نداشت؟
نه وحدت شاید 100,000 تومان.
100,000 تومان.
آره
چی بگم والا. خب بعد با پرسپولیس تو لیگ
برتر دوم شدیم.
دوم شدیم
و اون سال به عنوان پدیده لیگ ایران شناخته شدم.
شما؟
بله.
تیم خوبی هم داشتیم فکر کنم، بازیکن خوبی هم داشت.
آره محسن جلیلوند کاپیتان 17 ساله شاید میشه گفت گلبال ایران.
17 سال کاپیتان تیم ملی گلبال.
17 سال عضویت تو تیم ملی داشت. نمیدونم چند سال دقیق نمیتونم بگم، اما حداقل این که میدونم مطمئنم از سال 89 دیگه کاپیتان تیم ملی بود محسن. افتخار داشتم کنارش بازی کنم.
فریدون مربیتون بود؟
فریدون هم
سال
اون بازیکن بود.
آقای فریدون اسدی هم سال بازیکن بود. آره یادم اون موقع. یعنی اون دوره مسابقات لیگو من یادمه، چون فکر کنم رفتش تو قم بود،
دقیقاً
برگشتش توی چیز بود، مسجد سلیمان. آره
نه تو اهواز.
اهواز و فکر کنم آشنایی تو با امیر سرمدی هم به اونجا برمیگرده. آره
تقریبا. خب نه ما با امیر که تو مدرسه با هم دیگه آشنا، یعنی دوست بودیم،
بعد اونجا بعد از سالها پیدا کردیم.
آره هم دیگه رو دوباره،
چون امیر اون موقع از طرف تیم ما اومده بود برای پوشش مسابقات و من یادمه با امیر ارتباط میگرفتیم و نتایج مسابقات لحظه به لحظه پوشش میداد برای رادیو ورزش، که این خودش یه اتفاقی بود که تا اون سال هیچ وقت نیفتاده بود
واقعا. از زمانی که خب دوستانی مثل شما و امیر سرمدی وارد رادیو شدن، واقعا ورزش گلبال یا بهتر بگم ورزش نابینایان بیشتر و بهتر به چشم اومد و پوشش خبریش بهتر بود، واقعا خیلی بهتر بود.
بعد تو توی اون تیمی که رفت پاراسیایی جوانان هم بودی. آره
بله تو مالزی
سال 92
سال 92
که باز اونو هم ما پخش کردیم،
دقیقاً
زنده پخش کردیم. اونجا دیگه ما گلبالو به طور زنده پخش کردیم.
آره
یعنی بازی فینالتون رو،
بازی فینالمون رو با آقای قاسمی بود.
آره شهاب گزارش کرد، شهاب قاسمی گزارش کرد. اون تیم خیلی تیم خوبی بود،
تیم خوبی بود، اما خب متاسفانه کاری که شاید چین کرد
شما نکرد،
ما نکردیم و اون بازیکن‌های خوب
اون
رو
اون بازیکن‌ها اگر می اومدن اضافه می‌شدن به تیم ملی بزرگسالان، چون از اون تیم فقط تو اومدی. آره
دقیقاً
فقط تو اومدی، در حالی که بازیکن دیگه اون تیم
نیومدن.
بازیکن‌های مثلا خوبی بودن، کیا بودن اگر خاطر داری بگو. من محمد صادق افشاری رو یادمه،
محمد صادق افشاری بود، میلاد سوری،
میلاد داره میلاد.
خب بازیکن اصلیمون این ما ستا بودیم و ذخیره‌مون رو هم فکر کنم رضا عظیمی،
خب
سعید سجاد سعید و محمد رضا خوشی.
خوشی
بله،
خوشی هم بچه یزد.
آره بچه یزد.
مربیتون هم که چیز بود دیگه، بهمن بود.
آره آقای بهمن دوستی بود و کمک مربی اون آقای کولیوند بودن.
کولیوند
یادم اون سال وقتی قهرمان شدیم، حاج محمد مظلومی
تازه حاجی شده بود رئیس فدراسیون.
آره شده بود حاجی و من برای اولین بار بود که گریه حاج محمد رو از قهرمانی
نه جدی.
آره گریه میکرد.
حاجی خیلی علاقه داره به آره. ورزش.
حاجی گلبالیه.
آره گلبالیه خیلی... برای همین الان گلبالی ها ورزشون خوبه یه ذره.
نه
نه تو همچی اینجوری هم نیستم، من اومدم یه شری بندازم.
تو رو خدا نگید، برای ما شایعه کردن پول تو جیبی که داشتیم میرفتیم مسابقات توکیو 1000 یورو بوده.
توکیو
ژاپن آخرین مسابقه،
همین چیز، همین مسابقات قهرمانی آسیایی.
آره
که
آره قهرمانی آسیایی که متأسفانه
امسال رفتیم و دوم شدیم.
حالا آره متأسفانه که نمیشه گفت.
حرف بزنیم آره. چرا تیم ما 10-0 به چین باخت؟
واقعا این چرا خیلی بزرگه.
چرا من اصلا اون بازی رو داشتم حالا میدیدم که شاید خیلی میگن آقا تو که مثلا نمیبینی چرا میگی میدیدم. حالا با اصطلاح همین آمارش استوریم، آقا من داشتم مسابقه رو میدیدم و اصلا دود از کلم داشت بلند میشد. آخه چرا ما باید 10-0 به چین ببازیم؟
خب اینها همش به اون میگم دیگه، کاری که چین کرد و ما نکردیم.
من نیمه نهاییتون رو دیدم با چیز
با ژاپن.
ژاپن و حالا نمیخوام بگم مثلا گفتم آقا ما چین رو میبریم اینا، ولی دیگه انقدرم فکر نمیکنم که مثلا ما 10-0 چه رفت بریم جلو چین.
خب
ضربه بشه
اصلا مسابقه وقتی میشه تو فینال میشه و مسابقات میاد تو این صد قرار میگیره دیگه، تیما هر چی دارن رو میان میذارن دیگه، یعنی عقب افتادن دیگه، خودشونو با آب آتیش میزنن.
آره
و این آب آتیش این رو میاره. خب ما هم توی اینچون 4 سال قبلش تیمو همین تیم چین رو 10-0 بردیم
تو بازی پاراسیایی
2014.
تو از 93 وارد تیم بزرگسالان شدی. آره
آره دیگه
برای همون پاراسیایی هم رفتی درسته؟
آره من نه دو تا مسابقه قبلش
چین،
مسابقات چین انتخابی این چون
و همون سال 92
93 بودیم
93
آره.
خب
و 93 دوباره همون 2014 مسابقات اسپو فنلاند قهرمانی خوب. جهان ورلد چمپین و بعدش هم که خب مسابقات دیگه اینچون بود که من به ترکیب فیکس تیم اضافه شدم
دیگه. اونجا دیگه فیکس شد.
آره دیگه اونجا فیکس شدم
و بعد
تو شرایطی بود که اصلا خودم فکر نمی کردم
تو اون مسابقات جهانی فنلاند هم که خرداد 93 بود اونجا هم بودی ولی بازی ندادنت. نه
یه بازی کردم، یه نیمه بازی کردم، یه گل خوردم و یه گل هم زدم.
یه نیمه بازی کرد کلن یه نیمه بازی کرد، یه گل خورد، یه گل زد.
یه گل زدم، همه چیم یک
ما بود. ما اون مسابقات هم پخش کردیم، یادته؟
آره یادمه.
حمید خواجه خباز آره اومده بود از طرف ما و من اونجا پخش رادیو ورزش بودم.
دقیقاً.
رزرو پخش رادیو ورزش بودیم ما.
اختصاصی آقای خواجه خباز اومده بودن آره. برای پخش یا گزارش بازی ما. مسابقات خوبی بود، فرصت خیلی خوبی بود که بتونیم
که به برزیل باختیم. آره
آره برزیل
به برزیل باختیم. من اون بازیتون رو قشنگ یادمه،
11-8
رزرو پخش بودم، یادمه 11-8 باختیم و نرفتیم به المپیک پارالمپیک 2016. ولی خب بعد تیم اومد تو اینچون شرکت کرد، قهرمان شد. اینچون یا اینچوان، من اون گفتم اینچوان ولی بعد فهمیدم اینچون بود.
اینچونه
آره. و بعد ما اون تیممون کلن سهمیه المپیک نگرفت.
نگرفت. خب دلیلی که نگرفت، ما تو سال 2015 بعدش دوتا مسابقه رفتیم و تو جهانی سئول هفتم شدیم، تو نیمه نهایی تو یک چهارم به سوئد باختیم.
سوئد باختین، اون بازی رو هم یادمه،
اون بازی رو 9-2 باختیم. سال 93 با تیم اصفهان اولین قهرمانیم رو تو لیگ برتر ایران تجربه کردم. سال 94 با تیم آینده سازان، تیمی که خب جوانان 2013 توش بودن،
بله بله،
قهرمان لیگ شدیم برای دومین بار،
درسته.
و سال 95 دوباره تو لیگ قهرمان شدم با تیم اصفهان. سال 96 دور با تیم اصفهان قهرمان شدم. تو همون سال، یعنی سال 2017 میشه، با تیم تو تایلند به چین باختیم دوباره،
نایب قهرمان
آسیا شدیم مجددن. خیلی مسابقات سختی بود برامون. مسابقاتی بود که بعد از 2 سال ما اولین مسابقمون رو دادیم. آره. و سختیش به خاطر این بود که تیمای دیگه دارن هزینه میکنن
ولی ما هیچ هزینه ای نمیکنیم
و ما این هزینه ها رو آوردیم. نمیگم هزینه نمیشه، اما تو حداقل ممکن داریم هزینه میکنیم.
درست.
و بازی تدارکاتی نداریم. الان من 7 سال توی حوزه تیم ملی هستم، هیچ بازی تدارکاتی رو تا الان نداشتیم. 2018 مسابقات جهانی 6 شدیم. اون مسابقات تو حین مسابقه تو اردوها بود، من آپاندیسم اوت کرد.
درست.
23 فروردین 97 بود پارسال.
بله.
من آپاندیسم تو حین تمرینات اردو اوت کرد، رفتم توی چیز، رفتم بیمارستان و گفتن ظرف 2 ساعت باید عمل بشی. اما یه گلگی بکنم اینجا، حرفی که خب تو دلم مونده و 2 سال نزدم.
نه بگو راحت بش.
اون زمانی که این اتفاق برای من افتاد، هیچ کس طرف فدراسیون نیومد دنبال من و هیچ کس من رو به پزشک نبرد. برادر من رو اومد و برد پزشک، برد بیمارستان.
خب.
از طرف فدراسیون هیچی، یعنی یه تماسی گرفته نشد که منی که وسط اردو اتفاق برام افتاده
چی شدی؟
که چی شدی؟ زنده ای؟ مرده ای؟
دور از جون.
واقعیت هیچ تماسی گرفته نشد اینکه جویای احوال من بشن که بدونم من خوب هستم یا خوب نیستم. و تا الان هم هیچ پرسشی در اون زمینه نشده اصلا. و تنها تماسی که گرفته شده این که گفتن که ما هزینه پرداخت نمی کنیم. آره، تنها چیزی که اونم به مربیم گفتن، به من نگفتن.
خیلی جالبه، میگه ما خودمون میدونیم که شما معمولا هزینه پرداخت
نمی کنیم. آره، هزینه پرداخت.
چرا پول تلفن میدید که اینو
هزینه پرداخت نمی کنیم. و خب هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به فاصله شاید 20 روز من دور تمریناتم شروع کردم،
برگشتی رفت. آره. 2018 هم
2018 مسابقه جهانی رو با تیم اعزام شدم.
بله. ولی مسابقات شدم
50 روز تقریبا بعد از عملم بود دیگه.
بله.
بعد از اینکه برگشت، خب ما تو مسابقات 6 شدیم. خب توی اون بره آی ابراهیم زاده رو به تیم ما ندادن به عنوان بدنساز. ما تقریبا بدنساز اصلا نداشتیم و آمادگی جسمانیمون بسیار پایین بود. حالا منی که تجربه کردم مسابقات رو، خب من قبلش یه عمل باز داشتم که دکتر بهم گفته 2 ماه نباید تمرین حتی سنگین بکنی. من به فاصله
برگشتم
و به فاصله شاید 40 روز بعد از عملم هم مسابقه دادم و بازی کردم. و البته بماند بعضی که برگشتم، خب یه سری اتفاقات برام افتاد. تقریبا 10 روز خونه خوابیدم،
تشدید شد
مصدومیتم، معده درد و خونریزی، که خب خونریزی داخلی که خیلی کم بود اما خب انجام داده بود شده بود. و برگشتیم هم مساعد هر جوری که بود. حتی فدراسیون فکر نمی‌کرد ما از گروهمون بالا بریم. تو اون مسابقات ما ششم شدیم.
آره چون گروه هم گروه عجیبی بود.
آره گروه سختی بود تقریبا.
رفتیم برای پاراسیا.
رفتیم برای پاراسیا جاکارتا. پاراسیا جاکارتا باز هم به ما تدارکات مناسبی ندادن و تقصیرم تقصیر فدراسیون واقعا نمیشه گذاشت تو این مسئله، اون قضیه تدارکاتی اینها، چون فدراسیون ما یه فدراسیونی که 13 تا رشته معلومه که من میدونم داره پوشش می‌ده 13 رشته ورزشی رو و یه با یه بودجه خیلی کم، در صورتی که اسپانسرینگ سمت ورزش ما نمیاد به خاطر اون
بوده.
آره که نداره تبلیغات نداره براشون،
تبلیغات نداریم
و نمیاد
و این کار رسانه است دیگه. یعنی ما خیلی سعی کردیم، حالا یه وقتایی من برای رادیو ورزش پوشش میگیرم مسابقات ورزش نابیناییان، ولی واقعا این حد کافی نیست،
واقعا تا دیده نشه اینکه آره. دیده بشه خیلی متفاوته. بازی آسیای 2018 جاکارتا، اولا که قبلش من دوباره مصدومیت عود کرده بود، مصدومیتم عود کرده تو ناحیه مچ دست راست، دچار مصدومیت شده بودم و معلوم نبود که اصلا اعزام بتونم برم تو مسابقات یا نرم. اینکه خب حالا تلاشی که انجام شد، تقریبا 10 جلسه فیزیوتراپی انجام دادم تا تونستش دستم برگرده، فقط برای دفاع دیگه ضربه زن نبودم تو اون مسابقات. البته من حاشیه آنچنانی یادم نمیاد، اما چیزی که بود تو همین گوشه کنار تو جمع بچه حاشیه نبود، اما تو جمع بیرونی که حرفایی که خب زده میشد درباره انتخابهایی که شده بود که چرا این نفرات بودن. اما من همیشه گفتم نفراتی که توی این چندین سال عضو تیم ملی شدن، از دید من، از نظر من، نفرات بهترین نفرات توی هر اردو بودن، یعنی بهترین نفراتی بودن که توی اون اردو ما میتونستیم توی کنار هم داشته باشیم.
یه سری از گلبالیستای جوان معتقدن که میانگین سنی تیم ملی گلبال بالاست، فقط یه سری بازیکن خاص تو تیم ملی گلبالن و ورود به تیم ملی گلبال سخته.
نکنید تیم ملی گلبال 6 نفره.
بله.
و درسته حق با این دوستانش، میانگین سنی ما تا قبل از مسابقات توکیو میانگین سنی بالایی بود. اما خب واقعا توی اردوها وقتی نفر بازیکن‌های جدید جوون دعوت می‌شدند، قابل قیاس با بازیکن با تجربه همون نبودن توی اردوها. من حالا بازی خارج از کشور این دوستان رو تا حالا ندیدم، خب یعنی بازیکن جوونمون رو، اما خب توی اردوها فقط ما میتونیم نظر بدیم و اون هم توی اردوها بازیکن‌های با تجربه همون واقعا سرتر بودن، یعنی بی هیچ برو برگردی و بی
چرا اینجوریه؟ چرا خب جوانای ما الان در واقع اون شور و اشتیاق رو برای اینکه تو گلبال پیشرفت کنن ندارن؟ خیلی ها، من راحت بگم، خب من با حاجی که رفیقم با آقای مظلومی ارتباط خوبی با هم داریم، ولی خیلی ها نقدای خیلی تندی نسبت به فدراسیون ورزش نابینایان دارن.
خب نقدایی که قاعدتا به فدراسیون داده میشه گفته میشه، خب خود فدراسیون باید جواب بده.
آره
من نماینده فدراسیون
درست.
نیستم
درست،
اما خب چیزی که دارم از بیرون، از من چون داخل تیم ملی گلبال هستم و یه سری حرفایی که زده میشه واقعیت نداره. نگران شما مربی که وارد توی تیم ملی میاد و مسئولیت مربیگری تیم ملی رو میپذیره، دنبال این هستش که همیشه تیمش بهترین نتیجه ممکنه رو بگیره.
بله.
پس بهترین نفرات رو میبره.
دست.
و رئیس فدراسیون هم دنبال اینه که تیمش بهترین نتیجه رو بگیره تا بتونه بیلان کاری خودش رو بالا ببره.
آره.
پس و جوایزی هم که ما میگیریم، فقط این شاید میشه گفت تیم ملی گلبال از جمله جاهاییه که مربیای ما نمیان به ما بگن اگه ما تو رو بردیم تو تیم ملی باید انتداد یا انتومن به ما بدی. من به عنوان یه بازیکنی که
تو باقیه ورزش ها انجام میشه،
دقیقاً
ورزش های نابینایان،
تو ورزش های نابینایان، توی دو میدانی،
تو دو میدانی مثلا داریم اینو.
آره میان قرارداد میبندن.
خب
مربی میاد به ورزشگاه میگه من تو رو تو تیم ملی، من تو رو تمرینت میدم، از تو حقوق نمیگیرم، خب اما این تومن بابت تمرین دادن ازت ان تومن وقتی قهرمان بشی ازت میگیرم ان تعداد سکه یا ان تومن
از سکه
هات از سکه هات، در صورتی که خب کسی که مربی تیم ملیه
حق داره
از حقوقش داره گرفته میشه یا از طرف پارالمپیک، پس دیگه حقی نداره که توی این هم
تو دو میدانی الان فقط اینجوریه. یا
من چیزی که تو دو میدانی میدونم این هست، این وجود داره و کمیته ملی پارالمپیک هم اگر متوجه بشه، چون این اکثرا چه میگن حالت زیرزمینیه،
خب الان برنامه داره پخش میشه ها، میدونی که
خب نمیدونم، ولی کمیته پارالمپیک وقتی متوجه بشه با این مسائل پرخورد میکنه. حالا من
کمیته ملی پارالمپیک ما که فعلا یه گل به خودی بد زده سر این ماجرای فوتبال،
آره،
و ما همه نالانیم و ناراحتیم
تو آخرین ده تو اینا میخواستن، کمیته ملی پارالمپیک میخواسته تیم رو اعزام بکنه
دیگه، خب فایده ای نداره، آره دیگه وقتی دیگه... که کار از کار گذشته دیگه فایده ای نداره
واقعا هم.
و من فکر کنم دوستان بهتره با یه استعفای دست جمعی،
خب توی کشور ما خیال... اینجوری
اصلا آره خیال همه رو راحت بکنن، چون این اصلا بچه گوش کنین، مهرداد خانم کوهی، خانم ستاره ستاری، کجای دنیا میتونید پیدا کنید که یه رشته ای سهمیه پارالمپیک با هزار بدبختی و سختی و مشقت و اینا بگیره، بعد کمیته ملی پارالمپیک بگه آقا شما سهمیه گرفتین ولی ما شما رو اعزام نمی کنیم به پارالمپیک.
اشکان جان بهتر اینم بدونی که ما الان نزدیک 90 و شب کنم 2-3 تا، حالا دقیق نمیدونم 90 و خورده ای خب نفر هستن که ورودی پارالمپیک رو گرفتند، اما فکر کنم چیزی که من شنیدم روش 40 خورده ای رو میخوان اعزام بکنن،
خیلی عجیبه،
و فقط اومدن گفتن که ما به کیفیت نگاه میکنیم، در صورتی که فلسفه
آخه کیفیت شما نگاه کن، حالا این که یه بخش از حرف که تو میگی درسته، ولی مثلا آیا کسی هست که بگه تیم ملی فوتبال 5 نفره ای که رفت ریو نایب قهرمان شد، نایب قهرمان پارالمپیک شد، کیفیت نداره و ما اعزامش نمیکنیم؟
نه،
کی باور میکنه این حرفو؟ شما هر جای دنیا بری این حرفو بزنی بهت پناهندگی میدن 100%. خیلی خنده داره، ما اون موقع که سهمیه رو داشتیم گفتن آقا ما اعزام نمیکنیم، بعد که حالا فشارهای مختلفی وارد شد که آقا آخه این چه تصمیمیه چه کاریه، یه دفعه گفتن خب باشه حالا ما مثلا میریم ثبت نام میکنیم و اعزام میکنیم، بعد اومدن دیدن فرصت ثبت نام این تیم ها برای اعزام به پارالمپیک تموم شده، رفتن برای اعزام به تیمایی که سهمیه داشتن و اینا با بی تدبیری اعزامشون نکردن، شروع کردن کلی مذاکره کردن با ژاپن که آقا ما اشتباه کردیم مثلا بذارید ثبت نام کنیم، بسکت با ویلچر رو ثبت نام کردن، فوتبال نابینایان مونده، اونا دیگه جور نشد براش.
آره گفتن چون تایلند رو ما معرفی کردیم.
آره الان واقعا کی میتونه حال این بچه‌ها رو در... محمد تو خودت یه ورزشکاری، واقعا میتونی الان حال این بچه‌ها رو درک بکنی؟ بچه نابینایی که رویاش اینه که بره تو پارالمپیک شرکت کنه، اما مثلا با یه تصمیم اشتباه به این شکل دور شده از رو، واقعا کی میتونه الان حال این بچه‌ها رو درک کنه؟
من فکر میکنم تا کسی تو جایگاه کسی دیگه ای نباشه نمیتونه حال اون رو بفهمه، و واقعا نمیشه، یعنی یه جوره نمیشه درک کرد الان حالی که اونها دارن، بچه‌ها دارن. من چون میدونم یک ورزشکار وقتی میخواد به پارالمپیک بره قبلش چقدر باید زحمت بکشه، و این بچه‌ها توی مسابقات جاکارتا هم به دلیل خود شرایط میزبان مسابقاتشون رو برگزار نکرد و یک اچاف خیلی بزرگ در حق بچه فوتبال ما شده.
خیلی خیلی من خیلی دلم میخواست یکی از این برنامه بچه فوتبال رو بیارم و خیلی هم دارم باهاشون صحبت میکنم. به خدا اینا انقدر، خانم کوهی، انقدر اینا پکرن، افسردن و بیحالن، اصلا حس و حال حرف زدن ندارن، انگیزه ای برای حرف زدن ندارن. خیلی برنامه‌مون حاشیه‌ای شد. یه موسیقی انتخاب کن بریم بشنویم، برگردیم ادامه بدیم.
محمد علیزاده.
خیلی خوبه. بریم بشنویم محمد علیزاده و بعد برگردیم ادامه بدیم. We'll be right back.
رو به رو می با چشمای خیز، طرز نگاهت مثل همیشه نیست، دستاتو می گیرم آروم بشی، با این که تو دلیل آرامشی، خلوت نکن عشقم اینجا با خودت، من هستم و موندی تنها با خودت، کاش کی میدونستی تو چه حالیم، تو با کی میجنگی، من که دست خالیم، بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، میبینم نگاه تو دوباره غمگینه، چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه، من هستم، به من بگو تموم درداتو، پاک کردم با عشق چشمم عشق چشماتو، چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو، دلم عوض نمیشه عاشقم، کارم همینه، من همیشه عاشقم، یادت نره قمت قمت دوتای ماست، اشتباس همین که دست ما دوتا جداست، چی شد که اینجوری حالت بده، بازم به ما زمون پشت پا زده، من میدونم بازم تو واسم بگو، خیس شده از عشق طال باسم بگو، بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، میبینم نگاه تو دوبار غمگینه، چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه، من هستم، به من بگو تموم درداتو، پاک کردم با عشق چشمم عشق چشماتو، چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو،
شنونده آوای تلاش هستید. فکر کنم یکی از برنامه‌های پرحاشیه و پرسرصدای آوای تلاش داره شکل میگیره با حضور محمد. محمد، حالا میخوام یک کمی از این فضا فاصله بگیریم، چون مخاطبی دارم که هیچ آشنایی با گلبال نداره، میخوام خیلی خلاصه برام نحوه انجام رشته ورزشی گلبال رو توضیح بدی. تو همین بخش یه ذره آمبیانس گلبال رو هم من براتون پخش میکنم که توی فرصتی که بشنوید آمبیانس محیطی که داره توش گلبال انجام میشه به چه شکل.
گلبال توی زمینی به ابعاد 9 در 18 انجام میشه. در عرض هر زمین، دو طرف هر زمین، یه دروازه به طول 9 متر و به ارتفاع 1 متر و 33 سانت هستش. هر تیم 6 تا بازیکن داره، 2 مربی، 1 سرمربی و 1 سرپرست
که 3 تا از اینا تو زمینن، 3 تاشون هم رو
3 تا بازیکن، آره 3 تاشون رو نیمکتن، 3 تا هم توی زمین هستن. توپ گلبال 1 کیلو 250 گرم هستش. داخلش دوتا زنگوله هستش که از طریق اونها میشه تشخیص داد موقعیت توپ رو. گلبال میشه گفت یکی از پرداورترین رشته‌های دنیا هستش.
12 تا داور داره
الان، شده 11 تا کم کردن. آره خب. کمش کردن شده 11.
چرا اینقدر داور؟
خب یه رشته‌ای که شاید از دور که وقتی دیده میشه رشته‌ای که نه مثلا دقت آنچنانی نمیخواد، ولی واقعا داورها یا کسایی که هستند چون توی صدم ثانیه گلبال توش اتفاقات میفته و این صدم ثانیه بودن و این سرعت بالا بودن ورزش گلبال هیجانش رو هم بالا برده و به خاطر همین تعداد داورها رو زیاد کردن.
دلتون بسوزه، خیلی بازی خوبیه، هیجانش هم زیاده. شبکه ورزش تلویزیون شما که پخش نمی‌کنین یه سه مهم از دست دادین. به جای اینکه برید این همه بازی‌های بی‌کیفیت لیگ رو پخش بکنید، بیایید گلبال نشون بدید که هم هیجانش بالاست هم سرعتش بالاست.
فکر کنم مسئله دیگه نمیمونه.
چرا راجع به پستا بگو دیگه؟
راجع به پستا،
راجع به پستا بگو دیگه. چون هر دروازه به سه بخش تقسیم
آره
میشه.
هر دروازه به سه بخش تقسیم میشه. یه سنتر داریم که بهش میگم وسطگیر، یه لفت کورنر داریم که میشه گوشه چپ و یه رایت کورنر داریم که میشه گوشه راست.
که بیشتر وزن در واقع تیم هم روی وسط گیره، درسته؟
بیشتر وزن تیم به خاطر مدیریت کردن، اون پاس دادن و اینکه شما کمتر شاید میشه گفت از بقیه ضربه میزنی، بیشتر بار دفاعی، کنترل کردن بازیکن‌ها و مرور کردن اون نکاتی که تاکتیکایی که مربی بهتون توی حالا قبل از شروع مسابقه بهتون گفته رو شما باید به بازیکن‌ها بگی، چون مربی تو
یه جوری کاپیتان تیم دیگه.
آره عملاً کاپیتان تیمه، اما خب کاپیتان اصولاً تو تیم
وسطگیر نباشه. محمد، در مورد انواع ضرباتی که در گلبال زده میشه هر کدومش خیلی کوتاه توضیح بده برای من.
در مجموع که بخوایم بگیم دو پایه ضربه داریم، یکی ضربات پله‌ای هست و یکی از ضربات سوری. ضربات پله‌ای توپایی هستش که با کوبش به زمین، یعنی وقتی شما میزنی تا به تیم حریف رسه یه سری نوسانات بلند داره.
چند بار توپ پله میشه به آره. فوتبالی ها
مثل آره دقیقاً دقیقاً
تپ تپ آره. آره.
پله میشه و یه سری ضربات سوری دیم کاملا توپ رو زمین سور میخوره و حرکت میکنه
که این
و ارتفاع
بستگی به نوع حرکتش داره دیگه.
آره نوع به حرکت داره، نوع به اون تکنیکی که خب تیم داره، ضعفی که تیم حریف داره، این ضربات انتخاب میشه و اینی که من کدوم ضربه برام خب جزء ویژگی های خودم محسوب میشه.
خیلی خب، تو سقف آرزوهات و در واقع بلندترین هدفی که تو گلبال بهش فکر میکنی کجاست؟
اینکه یه روزی برسه که وقتی بازی میکنم از بازیم فقط لذت ببرم.
خیلی خوبه، خیلی آرزوی خوبه. محمد جون ممنونم ازت.
خیلی ممنون.
فکر میکنی نکته‌ای مونده که من نپرسیدم ازت؟
نه،
تو دوست داشته باشی توضیح بدین.
فقط این که من به همه توصیه میکنم که سمت گلبال بیان، سمت اصلا گلبال رو هم
سمت
که
ورزش.
نه اما سمت ورزش بیان. ورزش برای کسایی که آسیب بینایی دارند بسیار واجبه، هم از لحاظ روحی میتونه این دوستان رو بالا ببره، روحیه این دوستان رو بالا ببره، و هم از لحاظ قوای جسمانی به دلیل خب نوع به دلیل معلولیتی که داریم یک سری ناهنجاری ها توی بدن اون انجام میشه که ورزش این جلوی این اتفاق رو میگیره و امیدوارم که روزی برسه توی کشورم همه افراد با آسیب بینایی ورزش بکنن.
خیلی خب، متشکرم از آرزوی خوبت، متشکرم از این که اومدی به استدیوی برنامه آوای تلاش. برنامه امروز آوای تلاش یه خود طولانی شد و من مجبور شدم یه خود سریع آخرش رو جمع بکنم که بتونیم خدافظی بکنیم با هم و بتونیم انشالله برنامه رو سر اون تایمی که مد نظر هست تمام بکنیم و آنتن رو در اختیار دوستای خوبم قرار بدیم. ممنونم از محمد منصوری عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم سالهای سال توی تیم ملی بدرخشی، بری در آسیا و جهان و حتی پارالمپیک مدال کسب بکنی و انشالله رویای حضور دوباره گلبال ایران در پارالمپیک حالا که 8 ساله شد و 4 سال دیگه هم روش 12 ساله شد، قرار 12 ساله بشه، همین 12 سال کافی باشه و تموم بشه و نشه دوباره مثل تیم ملی امید فوتبال کشورمون که بیش از نیم قرن نرفت به المپیک. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
برات آرزو موفقیت میکنم.
همچنین
با محمد عزیز خدافظی میکنیم. دوستان عزیز، زمان برنامه آوای تلاش به پایان رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون با این قسمت از آوای تلاش. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه، به اتفاق همه دوستان و همکارانم که در پخش حضور دارن و کمک کردن که این برنامه آوای تلاش رو ما بتونیم تقدیمتون بکنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.